بده توجهتون واقع شده باشه. به ساعت 21 رسیدیم. در این ساعت برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم، گفتگوی علمی.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما هموطنای خوبم، شنوندگان گرامی و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شبتون بخیر باشه. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید تا این لحظه از شب رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و در کمال سلامتی و آرامش فرصت همراهی با گفتگوی علمی امشب رو داشته باشید. با توجه به نزدیکی به 8 آبان ماه و آیین نکوداشت پدافند غیرعامل، در برنامه امشب هم تصمیم داریم به پدافند مردم محور و سایبری که از جمله عناوین روزشمارهای این هفته هستند بپردازیم. پس اگر علاقمند بودید ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید و نظرات ارزندتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان سامانه پیامکی 30010-35 رادیو گفتگو و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا با ما به اشتراک بذارید. برای ارائه مطلوب‌تر برنامه دعوت کردیم از دکتر رضا کلهر، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور، و همینطور جناب دکتر مهدی لگزیان، مسئول مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی پدافند غیرعامل کشور، که قبول زحمت کردن و به استدیوی برنامه تشریف آوردن. ضمن خیر مقدم به شما هر دو بزرگوار سالروز پدافند غیر عامل رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم. بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهندس شریف زاده و همچنین عرض سلام دارم خدمت مردم شریف کشور عزیزمان ایران. هفته نکوداشت پدافند غیر عامل رو تبریک عرض میکنم و انشالله این هفته موجب گفتمان سازی و نهادینه سازی بهتر مفاهیم پدافند غیر عامل در کشورمون باشه، به واسطه زحماتی که در مجموعه رسانه ملی کشیده میشه.
درود بر شما، به شما هم دکتر لگزیان.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، شما مجری محترم جناب مهندس شریف زاده عزیز. امیدوارم که انشالله حالا با صحبتایی که میشه، با گفتگویی که انجام میشه، امیدوارم که بتونیم به فهم پدافند غیرعامل، به نهادین سازی پدافند غیرعامل بین مردم عزیزمون انشالله کمک بکنیم. در خدمتتون هستم.
بله، ممنون از شما. اما خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض کنم که همونطور که عنوان شد، در برنامه امشب قصد داریم درباره یکی از مهمترین موضوعات امنیت سازمان‌های دولتی و خصوصی کشور، یعنی پدافند غیرعامل سایبری صحبت کنیم. با توجه به وابستگی هرچه بیشتر سازمان‌ها و زیرساخت‌های اونها به فناوری، حجم تهدیدات سایبری هم نه تنها در کشور ما بلکه در تمامی دنیا به شدت رو به افزایشه. در چنین شرایطی همه کشورها باید توجه ویژه‌ای به امنیت سایبری داشته باشن. امروزه تهدیدات سایبری در دنیا روز به روز در حال افزایش، سالانه میلیاردها دلار به سازمان‌های دولتی و خصوصی خسارت وارد می‌کنند و منجر به ایجاد مشکلات امنیتی متعددی برای کشورها می‌شوند. کشور ما هم با توجه به شرایط خاص سیاسی به یکی از اهداف اصلی مجرمین سایبری و حتی هکرهای سازمان یافته دولت‌های متخاصم تبدیل شده. اما دکتر کلهر، شما ابتدا برامون یه تعریفی از امنیت سایبری داشته باشید و بفرمایید که این امنیت چه اندازه اهمیت داره.
خواهش میکنم. همطور که استعذار دارید، موضوع پدافند غیر عامل حالا به طور مشخص در بخش سایبری به مجموع اقداماتی اطلاق میشه که رصد و پایش و تشخیص و دیدبانی تهدیدات مبتنی بر فضای سایبر رو دنبال میکنه. قاعدتا در این رابطه سه گام اصلی رو بایستی برداشت. گام اول دارایی شناسی است که ما اصلا چه دارایی هایی داریم در حوزه سایبری. گام دوم تهدید شناسی است که ما این رو در قالب رصد و پایش و دیدبانی انجام بدیم که چه تهدیداتی متوجه اون دارایی های ما که هم شناساییش کردیم، هم ارزش گذاری کردیم و هم سطح بندیش کردیم که اگر حیاتی هست باید حیاتی ازش مراقبت بکنیم، اگر حساس حساس، اگر مهمه در سطح خودش مهم و اگر قابل حفاظته به صورت قابل حفاظت مورد صیانت قرارش بدیم. و بعد شناسایی آسیب پذیری هاست، یعنی گام سوم شناسایی آسیب پذیری هاست که این آسیب پذیری ها رو هم به جهت این که هم کاهشش بدیم و هم بریم به سمت رفعش، چون تا زمانی که آسیب پذیری ما داشته باشیم تهدید دشمن ولو به میزان اندک میتواند اثر بالایی رو دارایی ما بذاره، یک سینرژی ایجاد میکنه، یک همافزایی ایجاد میکنه، پیوند بین تهدید ولو اندک ولی آسیب پذیری بالای ما. لذا ما تا آسیب پذیری داشته باشیم باید همواره نگران دارایی هامون باشیم. در گذشته نگاه به موضوع پدافند این گونه بود که اگر اقدامی میخواست صورت بگیره، زیر ساختی میخواست طراحی بشه یا تولید بشه، این گونه مطرح میشد که پیوست پدافند غیر عاملی هم داشته باشد، ولی در واقع نتیجه‌ای که حاصل میشد نتیجه مطلوبی نبود. چرا؟ چون اون زیرساخت طراحی میشد، اون زیرساخت تولید میشد، مورد بهره برداری هم قرار میگرفت، بعد یه پیوست پدافند غیر عاملی هم براش نوشته میشد. امروز دنیا و همینطور کشور خودمون تو حوزه پدافند غیر عامل روی کردش دیزاین بای ترت، یعنی طراحی مبتنی بر مدیریت تهدیده. یعنی من موقعی که میخوام چیزی طراحی کنم، اگر این زیرساخت سایبری باشه خب به طبع اهمیتش هم بالاتر خواهد شد، چرا که عموم اقدامات امروز در سازمان ها در شهرها داره بر بستر سایبر اتفاق میفته. ما مقولاتی رو داریم مشاهده میکنیم به نام انسان هوشمند، خانه هوشمند، شهر هوشمند. وقتی همه چیز داره میره به سمت هوشمند شدن، اون هم در بستر فضای سایبری، اهمیت فضای سایبر میشه دوچندان و یا شاید صدچندان. لذا این طراحی باید مبتنی بر مدیریت و کنترل بهتر تهدید باشه. بنابراین ما پدافند رو پیوسته طرها نمیدانیم. پدافند غیر عامل باید بره در ذات طرها، یعنی طراحی ذاتن ایمن داشته باشیم. وقتی طراحیمون ایمن شد، قاعدتا در مرحله اجرا هم پدافند رو بهش توجه خواهیم کرد و در مرحله بهره برداری هم این توجه صورت خواهد گرفت. موضوع پدافند سایبری امروزه باید با نگاه یک زیست بوم بهش توجه بشه. ما یک اکوسیستمی از زیر ساختای سایبری کنار هم داریم که اینا با هم در ارتباطن، رو هم تأثیر دارن. بله. یک وابستگی و یک وابستگی متقابل بین این زیر ساختا وجود داره. یعنی ما هم دیپندنسی رو داریم، هم اینتردیپندنسی، هم یک وابستگی یک سویه و در زیر ساختای سایبر وابستگی دو سویه یا متقابل رو مشاهده میکنیم. لذا اگر تو این فضا نگاهمون و رویکردمون صیانته، رویکردمون مسئولسازی فضای سایبر هست، قاعدتا باید هم به گره ها توجه کنیم، یا اصطلاحاً واژه لاتینش یعنی نوت ها.
بله.
هم به گره های اساسی توجه کنیم، یعنی به کی نوت ها، و هم به کور ها، یعنی به هسته هایی که در قالب اون شبکه های هوشمند زیرساختی رو مشاهده میکنیم. بنابراین در چنین فضایی توجه به امر سایبر و فضای سایبر و از اون مهمتر پدافند غیر عامل این فضا به هر حال ضرورت اهمیت بالایی داره.
بله دکتر لگزیان، ما هر چند وقت یک بار خبرهای راجع به هک شدن سامانه‌های مختلف کشور مخابره میشه. چند اندازه مسئولین و سازمان‌ها به مقوله امنیت سایبری توجه نشون میدن و این مسئله براشون حائز اهمیت و جا افتاده؟
عرضم به حضورتون که من قبلا که حالا فرمایش شما رو در واقع جواب بدم، پاسخ بدم، ببینید این نکته که شما میفرمایید یکی از نقاط کلیدی در واقع زیر ساختایی هستش که مستقیما با مردم در ارتباط هستش.
بله.
و حالا قانون پدافند غیرعامل، اساسنامه در واقع سازمان پدافند غیرعامل، تقریبا همه مسئولین، همه سازمان‌های دولتی، همه حتی بخش‌های خصوصی، حتی قسمت بخش‌های خصوصی رو هم ملزم کرده که در واقع روی بحث حفاظت از زیرساخت‌ها و کنارش حفاظت از زیرساخت‌های در واقع سایبری اقدام بکنه. ببینید ما توی طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت چند تا تهدید رو به عنوان تهدید مبنای کارمون می‌ذاریم. یکی از اون تهدید مبنا تهدید سایبری زیر ساخته هستش. یعنی هر مسئولی، هر کارشناسی تو هر قسمتی از در واقع دستگاه اجرایی قرار میگیره، این رو باید مد نظر قرار بده که اون زیر ساختش با توجه به اینکه تقریبا همه الان زیر ساخت‌ها، دارایی‌های سازمان‌ها، ارگان‌ها داره مبتنی بر سایبر دیگه داره اداره میشه. تقریبا حالا نمیتونیم بگیم همشون 100%، ولی بسیاری از سامانه‌ها، بسیاری از در واقع نرم افزارات، مدیریتی ها، هرچی هست در داخل سازمان ها و ارگان ها بر بستر سایبر داره پیش میره. لذا تهدید سایبری زیر ساخته یکی از تهدیداتی هستش که برای این در واقع سازمان ها، برای این زیر ساخت ها متصور هستش. نکته که با توجه داشته باشیم، ببینید در تهدیدات پیش روی کشور، یا حالا نگیم فقط کشور، در تهدید پیش روی همه در واقع دنیا، تهدید سایبر یک نوک پیکان شده، به جهت اینکه انسان واقعا تو این حوزه، انسان، سازمان ها تو این حوزه آسیب پذیری دارن. آقای دکتر فرمودن خیلی راحت هستش، دور ایستاد، شما اصلا نمیخواد نزدیک بشی.
بله.
خیلی راحت میتونی به مطامعت، به منافعی که دنبالش هستی دست پیدا بکنی. لذا تهدید خیلی سهلی هستش، راحتی هستش، میتونن همه در واقع رقبا میتونن علیه همدیگه در واقع استفاده بکنن. تهدیدات توی دنیا از شکل تخریب محوری اومد رسید به تأثیر محوری، اومد رسید به مردم محوری، و الان توی عصر حاضر تهدیدات ترکیبی هوشمند، یعنی به نوعی تهدیدات رو با همدیگه ترکیب میکنن که بهترین بهره برداری داشته باشن ازش. حالا اون چیزی که این در واقع ترکیب رو خیلی خوشایند میکنه، خیلی در واقع هم افزا میکنه، اون تهدید سایبری ازش. لذا مسئولین، کارشناسان، هر کی هر کسی حتی تو زندگی روزمره، حتی همین گوشی تلفن همراهی که الان هممون بسیار از در واقع اقدامات زندگیمون رو با اون انجام میدیم، باید به این نکته دقت بکنیم که با فضای سایبر شما میتونی شما بسیار راحت مورد هدف قرار بگیری، مورد هدف حتما فیزیکی نه، مورد هدف در واقع تهدیدات سایبر محور قرار بله. بگیرید. این هستش که حالا چقدر مسئولین ما، چقدر مدیران ما، چقدر کارشناسای ما به این موضوع اهمیت میدن و چقدر در واقع آشنایی پیدا کردن، این به نظر من از سابق خیلی بهتر شده، اما به نظرم هنوز ما یه تعبیری داشته باشیم، زندگی به سبک پدافند غیرعامل رو هنوز یاد نگرفتیم. یعنی هنوز پدافند غیرعامل، مخصوصا پدافند غیرعامل تو حوزه سایبر برای ما نهادینه نشده. خیلی راحت با موضوع کنار میایم. یعنی اگر توی خانواده، اگر توی مدرسه، توی سازمان‌ها، تو هر در واقع دستگاه اجرایی این نگاه یه نگاه در واقع نهادینه‌ای بشه، یه گفتمانی بشه که گفتمان غالب باشه، مسئولین به راحتی از کنارش نمیگذرن. لذا شما وقتی میدیم توی مثلا دستگاه اجرایی، اگر که اشاره کنیم به، چون ما توی دفاع سایبر دفاع لایه به لایه داریم، توی سایبری ما میگیم یه لایه لایه در واقع اون سامانه هاست باید امن‌سازی بشن، یه لایه باید لایه کاربران ما هست باید در واقع ایمن بشه، امن‌سازی بشه، مسئول‌سازی بشه. هر کسی باید تو رده خودش، تو اون جایگاهی که داره، باید به این امن‌سازی بپردازه. من به نظرم خیلی خیلی وضع خوب هست، ولی تا نقطه مطلوب جا داریم. یعنی باید حتما بیشتر کار بکنیم. سازمان پدافند غیرعامل داره شب و روز داره کار میکنه. این تهدیداتی که آیه دکتر اشاره کردن، ما شاید روزانه با تهدیدات سایبری متعددی روبرو هستیم، متعدد روبرو هستیم و داره دفع حمله میشه. بله. خیلی از ما متوجه نمیشیم، اون موقعی متوجه میشیم که در واقع یه سامانه به قول معروف در واقع از رده خارج میشه، اون موقعی که دیگه نمیتونه کارکرد داشته باشه، نمیتونه خدمات رسانی کنه. این اتفاق توی سالهای گذشته افتاده و نمیتونیم بگیم اتفاق نخواهد افتاد. اگر هوشمندی نداشته باشیم، اگر نگاه پدافند غیرعاملی نباشه به سازمان، به سامانه ها، به لایه های مختلف، قطعا مجدد و مرتب و مکرر در واقع مبتلا به این تهدید خواهیم شد.
بله، ممنون از شما. اما ما در برنامه امشب بحث پدافند مردم محوری رو هم داریم، و اگر بخوایم این دو رو همراستا پیش ببریم، میخوام یه گریزی بزنیم به بحث پدافند مردم محوری و بفرمایید برامون که این پدافند بر چه دیدگاهی استواره، چه اقداماتی رو شامل میشه و چه اهدافی رو دنبال میکنه، تا در ادامه این دو رو تلاقی بدیم با بحث سایبری.
ممنونم،
خواهش میکنم
از سوال بسیار خوبی که مطرح فرمودید. در گذشته، حالا این که میگم گذشته یعنی در زمانی که ما تو دنیا جنگ هایی مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا حمله ای که آمریکایی‌ها به هیروشیما و ناکازاکی داشتند، وقتی اینها رو مطالعه میکنیم یا اصطلاحاً کلان روندهای اعمال تهدید رو تو دنیا مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که مردم در اون طیف از جنگ ها و اون در واقع روند از اعمال تهدید، مردم هدف جنگ بودن.
بله.
به چه معنا؟ یعنی کشور مهاجم، کشور حمله کننده به دنبال این بود که از کشور هدف تلفات انسانی بیشتری بگیره، لذا مردم خودشون هدف محسوب می شدن و بعد هر کشور مهاجمی که تعداد تلفات بیشتر انسانی رو تحمیل می کرد به کشور هدف، موفقیت بیشتری براش حاصل می شد و خب می تونست بگه من پیروز میدان نبردم. اما طی دو دهه گذشته مردم دیگه هدف جنگ نیستن، یعنی با یک روش هایی، با یک در واقع تکنیک هایی، دشمن به دنبال اینه که مردم رو محور جنگ قرار بده به جای هدف جنگ قرار دادن. چرا این روی کرد و عوض کرده؟ این رویکرد از سال 2000-2001 تغییر کرد. دلیلش هم این بود که فضا شد یک فضای شیشه‌ای، یعنی با بروز عصر رسانه، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نگرانی ایجاد شد برای دشمن متخاصم و مهاجم که اگر من همچنان بخوام مردم رو هدف جنگ قرار بدم و تلفات انسانی بیشتری بگیرم، در حقیقت یک اجماع بین المللی، یک اجماع رسانه‌ای که برای من تبعات حقوقی پیدا میکنه علیه من ایجاد میشه. دقیقا اتفاقی که الان در غزه افتاده. ببینید وقتی توی غزه این کشتار بیرحمانه داره اتفاق میفته از مردم بیگناه، عموما زنها، کودکان، حتی کشورهای اروپایی، حتی دانشگاه‌های خود امریکا که برای من جالب بود، مثلا یکی از دانشگاهایی که دانشگاه نخبگان آقازاده آمریکاست، یعنی دانشگاه جورج واشنگتن، این دانشگاه هم داره نسبت به در واقع اقدامات رژیم صهیونیستی دانشجویانش، اساتیدش اعتراض میکنن. دانشگاهی که قرار مسئولین آینده امریکا ازش بیرون بیان. عرض کردم دانشگاه نخبگان آقازاده، نه فقط آقازاده خالی و نه فقط نخبه خالی، اینا هم باید آقازاده باشن هم باید نخبه باشن. این یعنی چی؟ این یعنی همون اجماع علیه اون روی کرده که هدف مردم میشن، مردم و تلفات انسانی بیشتر. این روی کرده عوض کردن، اومدن به سمت این فضا که مردم رو محور قرار بدن، مردم بشن محور جنگ به جای هدف جنگ، و این راهبرد رو در دستور کار قرار دادن، راهبردی تحت عنوان مدیریت افکار عمومی، مهندسی ذهن این مردم به نحوی که اینا رو ساماندهی کنن علیه منافع ملی کشور خودشون، از هر روشی هم که بخوان برای این کار استفاده میکنن.
در واقع از مردم یه دولتی کمک میگیرن مردم... برای اینکه ابتدا دولت رو به دولت آسیب بیشتری بزنن، بعد به اهداف.
درود بر شما. یعنی خودمون مردم ساماندهی میشن علیه منافع ملی کشور خودشون. این نه تنها براشون تبعات نداره، نه تنها اون در واقع پیامدهای حقوقی رو در فضای بین المللی براشون ایجاد نمیکنه، بلکه اون جایگاه ناظم جهان هم برای آمریکا سر جاش میمونه. میگه دنیا یه دهکده است، من هم ناظم این دهکدم چون کت خداشم، هر جا بی نظمی بشه میرم برای اینکه اونجا رو نظم بدم. این بی نظمی رو کی ایجاد کرده؟ به چه واسطه ایجاد میشه؟ مستاق بارزش که الحمدلله خیلی سریع دوباره ما بازگشت به شرایط عادی رو پیدا کردیم. مستاق بارزش در سال 98 در کشورمون اتفاق افتاد با در واقع حمله سایبری به زیر ساخت سوخت کشور، یعنی به سامانه سوخت کشور حمله شد. کارکرد این زیر ساخت خدمات رسانه به مردم که جزء ضروریات مردمه قطع شد، و اگر این بلافاصله حالا با تدابیری که صورت گرفت پمپ بنزین ها یکی پس از دیگری به مدار بر نمی گشت، اون راهبرد تحقق پیدا میکرد. یعنی چی؟ یعنی ساماندهی مردم یک کشور علیه منافع ملی کشور خودشون. لذا ما تو چنین شرایطی پدافند مردم محور رو بسیار بسیار حائز اهمیت میبینیم. یعنی تهدید داره به واسطه مردم بر کشوری اعمال میشه، به واسطه همین مردم هم باید جلوش پدافند تعریف کرد. یعنی تهدید مردم محور، راهبرد دشمنه، راهبرد تدافعیش، راهبرد پدافندیش هم باید مبتنی بر مردم باشه.
بله.
پس پدافند مردم محور در مقابل تهدید مردم محور معنا پیدا میکنه. به همین هم اکتفا نکرد دشمن، یعنی روی کرد مردم محور روی کردیه که مال ابتدای دهه 90 نهایتا تا نیمه دهه 90 از سال 95 تا الان که 1403 هست این رویکرد هیبریدی شده و اسمارت، یعنی هم ترکیبی هم هوشمند. ترکیبی یعنی استفاده از همه مؤلفه‌های تهدید، اقتصادی هم ما رو تهدید میکنه، تو کرونا زیستی تهدید میشیم، سایبری هم هر روز و هر لحظه داره اتفاق میفته. این ترکیبی از همه مؤلفه‌های تهدید که حالا چند تاشو من نام بردم، به این فضا هوشمندی رو هم شما اضافه کنید، یعنی همه این تهدیدات بر بستر فضای سایبر. یه چیز بسیار خاص، ویژه و پیچیده که هم مؤلفه‌های در واقع مردم پایه بودن درش هست، هم سایبر محور بودن. غالبا این پاسخش یک هماهنگی و یک انسجام ملی میخواد، یعنی این دید باید ایجاد بشه، این رویکرد. من اعتقاد دارم امروزه به همه سوادهایی که وجود داره ما یه سواد پدافند غیر عامل هم باید اضافه کنیم، یعنی میگیم سواد رسانه، یه سواد پدافند غیر عامل هم باید در مردممون به وجود بیاد، از تمام سطوح، توی مدارس، از پایه، نمیدونم حتی تو مقاطع تحصیلی متوسطه اول، متوسطه دوم، تو مقطع دانشگاه، که الحمدلله اتفاقاتی هم افتاده، خودتون هم استحضار دارید، مثلا تو قالب درسی به نام آمادگی دفاعی دانش آموزان متوسطه اول و دوم دارن بخشیش تحت عنوان پدافند میخونن که حتما باید بروز بشه، حتما باید مبتنی باید نوشوندگی تهدیدات بروز بشه. ولی اتفاق خوب و یا یه خبر خوب تو حوزه پدافند غیر عامل هم من خدمت شما عرض بکنم که تو مقطع دانشگاه از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ شد به دانشگاه های سراسر کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی، تمام دانشجویان کشور بر مبنای این ابلاغیه دو واحد پدافند غیر عامل باید بگذرونن، که این نکته‌ای که عرض کردم که در تمام سطوح باید این دانش افزایی اتفاق بیفته و این مفهوم و این رویکرد و به اعتقاد بنده این سبک، یعنی به نظرم میشه ما در سطوح مختلف، چه در سطح فردی، چه در سطح خانوادگی و چه در سطح اجتماعی، به سبک پدافند غیر عامل زندگی کنیم. وقتی بشه سبک، این روی کرده کاملا نهادینه میشه، که من به نظرم موضوع اگر از مسیر رسانه ملی که شما به درستی ورود کردید و دارید دنبال میکنید، اگر از مسیر رسانه ملی این اتفاق رقم بخوره، ما با سرعت بالایی میرسیم به این در واقع نهادینه شدن و نهادینه سازی این تفکر پدافند، رویکرد پدافند رو تو کارها و امورات و سبک زندگی رو ما به نوعی در دستور کار قرار بدیم.
در واقع دکتر کلهر، اگه من میخوام یه جنبندی صحبت های این بخش شما رو داشته باشم، اولا دشمن اومده مردم رو از هدف خارج کرده، محور قرار داده، بعد اومده با تهدیداتی که داره میکنه دولت‌ها و نظام رو بیکفایت جلوه میده در نظر مردم اون دولت.
دقیقاً.
و بعد به مقاصد خودش میرسه. درست؟
دقیقاً. و این یکی از تکنیکایی است که مکرر داره طی سال‌های اخیر در روی کشور ما اعمال میشه، اون هم عاجز نشان دادن یا ناتوان نشان دادن حاکمیت در پاسخگویی و رفع نیازهای اساسی مردم کشور خودش، به نحوی که مردم اصطلاحاً تحریک بشن،
دلسرد بشن،
شورانده بشن، علیه حاکمیت خودشون اقدامی انجام بدن، و اون هم کنار میسته و اون وجهه کت خدامنشانه خودشو همچنان حفظ میکنه و میگه اگه حالا به هر حال نمیتونید پاسخ نیازهای مردمتون رو بدید، بگید که ما بیایم کمکتون کنیم.
بله.
یعنی اون وجهه خودش هم حفظ کنه.
بله، ممنون از شما. دکتر لگزیان، وظایف و نقش سازمان ها و دستگاه ها در پدافند مردم محور چگونه تشریح میشه؟
عرض خدمت مبارکتون که خب حالا خیلی اگر بخوایم ساختاری صحبت بکنیم شاید از حوصله در واقع گفتگو ما فاصله بگیره، اما اگر بخوایم خدمت دوستان عرض بکنیم، بگم نظام عملیاتی سازمان پدافند اومده ایجاد کرده به نام نظام عملیاتی پدافند مردم محور.
بله.
تو این نظام عملیاتی اتفاقا برای شرایط مختلفی که در واقع مردم، همون جوری که گفته شد تو بخش قبلی، مردم در واقع ابزار میشن، یا ابزاری میشن یا مورد هدف قرار میگیرند، یا اینکه از این مردم قرار استفاده ابزاری بشود علیه حاکمیت، علیه در واقع با مثلا نافرمانی.